أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب من قبل از اینکه به تتمه بحث بپردازم دو تا کتاب رو خدمتتون معرفی کنم که دوستان حتما وقتی بذارید دیگه تو روش‌شناسی حتما این دو تا کتاب رو بخونید، چون خیلی ما در فقه نظام کلیدی تری بحث روشه. تکلیف روش اگر روشن نکنید باید شما مثل این شیوه سنتی حوزه هی مثلا مسئله مسئله پیش فقها بخونید، خودتون روش اجتهاد دستتون نیاد به هر حال کافی نیست. بلکه روش اجتهاد متعارف هم خب خواهیم گفت که برای فقه نظام کفایت نمی کنه. حالا قبل از اینکه دو تا کتاب معرفی بکنم، دوستان برای هفته آینده، یعنی یک شنبه هفته آینده که بحث همین فقه نظام رو داریم، خودتون یه مطالعه بکنید درباره روش اجتهاد متعارفی که تو حوزه هست و حالا حداقل هست بزرگ رو یه چیزی آماده بکنن و ببینن فهم شما از روش اجتهاد متعارف چی هست. وقتی میگن مثلا حوزه با روش اجتهاد در مقابل اخبارین که اجتهاد رو قبول ندارن، در مقابل اخبارین اصولین هم اصولین اجتهاد قبول دارن، اخبارین قبول ندارن. حالا فقط بحث عقل، جایگاه عقل، ظرفیت توانمندی عقل در استنباط یا چیز دیگری هم هست، شما از روش اجتهاد چی میفهمید؟ حالا شما اول تلقی تو از اجتهاد چیه؟ دوم ممکنه بگید که مثلا روش اجتهاد آقای خویی با روش اجتهاد آقای بروجردی با روش اجتهاد امام مثلا اینا تفاوت‌هایی داشتن در کنار وجه اشتراک فراوانی هم که دارن، همشون اصولیت به تمایزهایی بینشون هست. هرچی خلاصه در باب چیستی روش اجتهاد و گرایش‌های آن مد نظر هست، به دوستان دیگم که ملحق میشن هم اطلاع بدید که یک شنبه در واقع میخوام بیشتر من بشنوم و بعد اون فرماشه دوستان مباحثی داشته باشیم.
کتاب خاصی هم نخواهیم؟
نه کتاب خاصی نیست اصولا. آقای فرض کنم خدمتتون مثلا اگر آقای مصطفی عراقی رو بگید که یه بحثی آقای عراقی داشته درباره روش اجتهاد، روش شناسی اجتهاد، مثلا اگر ایشون اون بحث رو آماده کنه بیاد مطرح بکنه دوستان دیگه همینطور، چون متاسفانه در حوزه مثلا روش کلامی مثلا کتاب نوشته شده در باره روش مثلا در باره روش فقه سیاسی کتابی دفتر تبلیغات چاپ کرده به نام روش شناسی علوم سیاسی مجمع مقالات، مثلا روش فقه سیاسی رو اونجا یکی نوشته. پراکنده مطالبی هست، یعنی شما اگر به نور مکس وارد بشین همین سرچ کنید، جستجو کنید روش اجتهاد، روش شناسی، روش اجتهاد، این سه تا کلید واژه رو سرچ کنید، در واقع احتمال خیلی مقالاتی هست که میتونید مطالعه کنید. چون به هر حال ما دو دسته روش ها رو باید بدونیم تا بتونیم تو روش شناسی نظام نظر بدیم. این دو پیشینه باید اول دستون باشه که روش اجتهاد متعارف است، اون روش شناسی علوم اجتماعی که در حالا دوره سنت و مدرن و پسا مدرن مطرحه. خب اما این کتاب ها یک کتاب خود بنده است، روش شناسی علوم اجتماعی که درسای ما بوده در دانشگاه تهران، یعنی برای دانشجویان دانشگاه تهران و در مؤسسه حکمت فلسفه تدریس میکردم و دانشجوش دانشجوی دانشگاه تهران بودن، بعد عرض کنم خدمتتون دیگه هم نوشته های فراوانی بود، هم تدریس ما بود، بعد آقای جناب آقای آشوری زحمت کشیدن و در واقع تحریر کردن این مطالب رو. آشخانم هم زحمت ویرایشش رو کشیده بود و صورت کتابات خیلی خوب چاپ نشده، فونتش خیلی ریز و نظرم هست اگر بشه و هم مطالبی اضافه کنیم برش، هم ویرایشی بشه و مجدد چاپ بشه انشاءالله اگر فرصتی شد. عرض کنم خدمت رو تو این کتاب ما خدمت رو عرض کنم که کتاب رو در چهار بخش تنظیم کردیم. بخش اول بحث فلسفه و روشه که فلسفه و فلسفه های مضاف این که روش شناسی علوم جزء فلسفه هر علمی است. بعد یه بحثی من اینجا آوردم طبقه بندی علوم انسانی، کلن طبقه بندی علوم مخصوصا طبقه بندی علوم انسانی، چون دیدگاه مختلفی در طبقه بندی علوم هست. خب یه معیاری تحلیلی دادم که خب چه معیاری به طبقه بندی علوم انسانی بپردازیم و پیشنهادی دادم که این یکی از نوآوری های کتاب اینجا اینه. بعد یه بحث اصالت فرد و جامعه رو مطرح کردم که قبلا هم خدمتتون توضیح دادیم. بعد باز در هم بخش اول روش ها در بستر سوبژکتیویسم توضیح داده شده. بعد وارد بخش دوم شدیم که فلسفه های تبیینگرا، استقرا و استقرارگرایی و عادتگرایی و اثباتگرایی و ابطالگرایی و تاییدگرایی، اینا رو ذکر کردیم که مفصل تو جلسات قبل بحث شد. بعد فلسفه های تفهمگرا رو گفتیم که هم هرمنوتیک آمده، هرمنوتیک روش شناختی، هرمنوتیک فلسفی، پدیدارشناسی روسر و فلسفه های انتقادی رو که دیروز توضیح دادم. روش گفتمانی یا از کام تبارشناسی، تبارگرایی اینا نیامده، یه روش های پسا مدرن هست که دیگه تو درس هامون نرسیدیم به اونا بپردازیم، که این کتاب هم نیامده انشالله. قطعه اشاره کردم به علم و ایده پست مدرن که حالی روش گفتمانی اونا رو هم باید بعدا اضافه کنیم. بخش چهارم هم روش شناسی حکمی اشتهادی که همون روشیست که خود ما در واقع قبول داریم. البته این روش شناسی در کتاب بیست گفتار کاملتر بیان شده و ما انشالله تو درسی هم که خدمت شما خواهیم داشت، یعنی امروز دیگه این بحث روش شناسی علوم اجتماعی غربی رو تمام بکنیم، وارد روش حکمی اجتهادی میشیم. مباحثی خدمت رو عرض میکنم از بیست گفتار هم کاملتر خواهد بود، چون به هر حال این بحث طبیعتاً خداوند عنایت میکنه، نکات جدیدتری الهام میشه و باید اونا هم اضافه کنه. این حالا تقریر بنده از در واقع به تعبیری روش های سنتی و مدرن. اما یک کتاب دیگه هست به نام فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای از آیون شرط یا شرط، آیون شرط یک هنوز زنده است، یک فیلسوف عرض کنم خدمتتون اروپایی هست که عرض کنم خدمتتون این کتاب رو نوشته و خدمتتون عرض کنم که نشر ابنه هم ترجمه کرده. حالا عنوان فرعیش، عنوان اصلیش اینه فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای، عنوان فرعیش هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی از یونان باستان تا قرن 21. آیا هادی جلیلی هم ترجمه کرده، نشریه چاپ کرده. این کتاب کمبودش اینه که به روش های تبیینی نپرداخته. ما مفصل روش های تبیینی رو اینجا آوردیم، یعنی روش استقرارگرایی و عادتگرایی و تأیید و اختیار رو نمیدونه همسانزاده که که حتی دیدگاه غربی ها هم نگفته. خب ما اینجا به دیدگاه شیصد و دیدگاه غربی ها و دیدگاه ارسطویی ها اینا هم پرداخت. این از سنت هرمنوتیک شروع کرده. بعد هرمنوتیک کتاب مقدس و همین یونان و روم باستان رو اشاره ای داره، بعد هرمنوتیک کتاب مقدس و بعد هرمنوتیک فلسفی آلمان رو آورده که البته مثلا شلارماخر اون جزء هرمنوتیک فلسفی به شمار آورده و هوسه رو هم همینطور که حالا ما اینا رو هرمنوتیک روش شناختی میدونیم، هرمنوتیک فلسفی یه مقدار فلسفی رو معنای عام میبراش گرفت. بعد هرمنوتیک فلسفی گادامر رو، هایدگر رو، ریکو رو، دریدا و اینا رو هم پرداخته. این بحث هرمنوتیک رو تقریبا به تفصیل بحث کرده. بعد وارد بحث تبارشناسی شده. تبارشناسی در واقع یک مقدمه و زمینه ایست، هم جریان پست مدرنه، هم مقدمه ایست برای انتقادی ها که نقش نیچه، فوکو اینا رو بعد مطرح کردن. به نیچه پرداختن، فوکو رو که من اشاره خواهم کرد. بعد وارد نظریه انتقادی شده. انتقادی از انتقادی ها کلیتگار رو اولین بار کانت روش خیلی تاکید کرده. کانت و هگل رو آورده، بعد مارکس، بعد نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و اودرنو و هابرماس رو اینجا ذکر کرده که ما در واقع در جلسه گذشته روش انتقادی رو توضیح دادیم. از قدم انتقادی ها عمدتاً به این صورت هم که خلاصه برای هر جامعه قاعده خاصی قائل هست و لذا معتقدن نمیشه یه قاعده کلان اول همه جوامع رو با هم تفسیر کرد. با روش تبیینی علی نمیدونم ارادی و دلائل دلیلی و اینا موافق نیستن. روش تبیینی رو نمیپذیرن. به هرمنوتیک انتقادی ها به هرمنوتیک نزدیک ترن و لذا میگن هم فهم ممکنه هم نقد، یعنی فهم جامعه مدرن ممکن است، نقد جامعه مدرن هم ممکن است و به تعبیری معیارهای فرازمینهی وجود داره که نقد کنیم، چون بیشتر دغدغه‌شون نقده. لذا نقد سنت و اجتماعی میکنن، نقد ایدئولوژی های دینی و سکولار میکنن، نقد عقلانیت کارکردگرایی میکنن. یعنی عمدتا نقد وضع موجوده. یکی از من سوال کرد شریعتی اگر الان زنده بود چه میکرد؟ گفتم نقد میکرد. واجه اینو تفاشد 20 سال پیش از من پرسیده اگر شریعتی الان زنده بود چه میکرد؟ گفتم شریعتی تا زمانی که در مکتب انتقادی فرانکفورت هست، حالا اون موقع خیلی مارکوزه مطرح بود تو شیلی. اصلا مارکوزه وقتی شعار مردم میدادن، شعار انقلاب میدادن، کنار مارکس و ماو از مارکوزه نام میبردن. مارکوزه اون زمان در قید حیات هم بود، به نوع شخصیت که مکتب انتقادی رو تقریبا و نو مارکسیس رو در واقع میشه گفت ادعا کردن. کاملا منتقد جان استوارمیر و مارشال و کینز و اینوی که تفکرات لیبرالیستی و نولیبرالیستی هستند، با اینا کاملا اینا مخالف و منتقدند. و خلاصه اینا معتقدند اصلا اصولا ارزش ها در علوم اجتماعی دخالت داره. یعنی اگر مثلا ویچ همینطوره، ویتگنشتاین متأخر همین، جالبه مثلا سروش خیلی جا از وینچ دفاع میکنه ولی مخالف علم دینیه. میگه بابا وینچ میگه ارزش‌ها در علوم اجتماعی دخالت دارن، اسلام داره ارزش‌هایش، خب ارزش‌ها ورود پیدا میکنه در علوم اجتماعی، توجه دارید، ورود پیدا میکنه در علوم اجتماعی و لذا باید علم دینی پذیره. و جالب اینه کسی مثل هابرماس میگه با این که ارزش‌ها دخالت دارن ولی امکان نقد وجود دارد و معیارهای فرازمینه‌ای هم وجود داره. این نسبیگرا هم نشنید توجه دارید، انتقادی ها هم ورود ارزش ها رو در علم اجتماعی قبول دارن. چون انشالله من در بحث که روش احتیم استادی خودم رو از خواهم کرد توضیح خواهم داد که این ارزش ها کجا در علم اجتماعی حضور و دخالت دارن، توضیح خواهم داد. این از کنم خدمت و بحث این روش انتقادی روش های پست مدرن رو توضیح دادم. یکی هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر هست که اینا به تاریخمندی فهم و نسبیت فهم و اینا قائلن و فهم رو حاصل تلاقی افق مفسر و متن میدانن که گذشت. میخوام الان این مقدار توضیح روش گفتمانی لاکلا و موفه نکاتی عرض بکنم. اینا رو ما همه نیاز داریم، حتما نیاز داریم این روش های گفتمانی در واقع لاکلا و موفه رو حتما باید بهش بپردازیم و در واقع یه نکته مهمی رو توضیح بدیم. آن این که خب از کنم خدمتتون اول یه بحث مطرحه که ما وقتی با یه علمی سر کار داریم، حالا علم میخواد فیزیک باشه یا زیست شناسی باشه یا مثلا فقه باشه یا روان شناسی باشه، مثال های مختلف الهیات و علوم انسان اجتماعی و علوم طبیعی مثال بزن، آیا ما در روش شناسی و تک گزارها رو ببینیم؟ یعنی جز نگرانه علم رو ببینیم یا کل نگرانه علم رو ببینیم؟ اگر جز نگرانه خواستی ببینید، خب یه گزاره رو بررسی میکنید، مثلا این گزاره که فرض کنید فرض کنم هر کنشی واکنشی دارد، هر محرکی پاسخی دارد که در روانشناسی میگن، یا هر عملی اکسال عملی دارد که قانون سوم نیوتن هست، این یه گزارش رو بررسی میکنیم که با روشی مثلا روش تبیینی آیا درست یا غلط. اما وقتی کل رو خواستید ببینید که تک گزاره نمیبینید، مجموعه رو میبینید. مثلا شخصیتی مثل کوان کلگراست، شخصیتی مثل لاکاتوش کلگراست. عرض کردم لاکاتوش میگفت یه هسته سختی هست، این تک نظریه نباید ببینید، کل اون مکتب رو باید دید. توجه دارید یه هسته سختی داره اون مکتب، مثلا فرض کنید فیزیک کلاسیک، فیزیک نیوتن یه هسته سختی داره، فیزیک اینشتین، فیزیک مثلا مکانیک کوانتوم مکانیک یه هسته سخت داره، یه کمربند ایمنی داره که معمولا اگر آسیبی وارد بشود، نقدی وارد بشه به کمربند ایمنی نقد وارد میشه، هسته سخت آسیب نبینه. این مجموعهشو میگه برنامه پژوهشی. اگر یه وقت هسته سخت آسیب دید، دیگه برنامه پژوهشی به هم میریزه. درست شد؟ حالا دیدگاه گفتمانی یا گفتمان یا تحلیل گفتمان، تعبیرهای مختلفی هست. تحلیل گفتمان هم یک دیدگاه کلنگرانه است. در واقع من قبل از اینکه این تحلیل گفتمان رو بگم، کان هم همین نظر رو داشت. کان هم معتقد به ساختار انقلابهای علمی بود. توجه دارید که وقتی سوال ها اونقدر شدید شد و زیاد شد که اون نظام معرفتی فکری نتواند با اون پاسخ بده، تبدیل میشه به بحران و بعد تبدیل میشه به انقلاب، و بعد که انقلاب شد، خب یه انقلاب یه نظریه علمی و یک مکتب علمی جدیدی مثلا فیزیک یعنیش فیزیک کوانتوم مکانیک میگه فیزیک کلاسیک رو میگیره. توجه دارید چون نتونست به سال قبلی فیزیک کلاسیک پاسخ بده. و این انقلاب و بعدم معتقد بود که این انقلاب و علمی قیاس ناپذیرن، یعنی نمیشه معیاری فرا انقلابی نداریم که بسنجیم، هر معیاری در درون خودش بذار. کان به نسبیگرایی انجام میده، توجه داری؟ ولی مثلا لاکاتوش کلگرای ابطالگراست، یعنی ابطالگرایی رو از پوپر میگیره، میگه با معیار ابطالگرایی میشه بگیم یه برنامه، این برنامه پژوهشی هنوز ابطال نشده است، یعنی معیاری فرا زمینه‌ای رو قائل هست. لذا لاکاتوش نسبیگرا، کلگراییست که نسبیگرا نیست، اما کون کلگراییست که نسبیگراست، توجه دارید. حالا ببینیم لاکلا و موفه اینا در بحث گفتمان چه نظری دارن. در بحث گفتمان اصطلاحاتی دارن، از جمله اصطلاحاتشون اولا نگاه کلگرانه دارن، بعد ثانیاً معتقد هر متنی بار ارزشی دارد، خونسا نیست متن، یعنی حتی پدیده خارجی، اتفاقات خارجی حتما بار ارزشی دارد، بار ایدئولوژیکی دارد، حتما هر متنی ارتباط با منبع اقتدار دارد، نه اقتدار سیاسی الزاماً، هر اقتداری، حتما هر متنی که حالا من عناصر متن رو میگم چی هست، متن میخواد متن نوشتاری باشه یا متن مثلا انقلاب اسلامی ایران یه متنه، توجه دارید، حزب اصلاحات یا مثلا فرض کارگزاران یا اصولگرا، اینا هر کدوم یه متنه، توجه دارید. این متن اولا بار ایدئولوژیکی داره، خونسا نیست، حتما یه منبع اقتدار داره، حالا اقتدار ممکنه سیاسی باشه، ممکنه غیر سیاسی باشه. اما عناصر این متن چیه؟ عناصر این متن یه دال مرکزی هست، این دال مرکزی شبیه همون هسته سخت لاکاتوشه. بعد خدمت شما عرض کنم این دال مرکزی رو هسته مرکزی هم گفتن. بعد خدمت شما عرض کنم که یه عناصر پیرامونی هم داره که ازش حالا گاهی خود تعبیر میکنم به این عناصر پراکنده، درست؟ بعد این عناصر پراکنده به هم ارتباط پیدا میکنن، هم ارتباط با این دال مرکزی پیدا میکنن. این اصطلاح بهش میگن مفصل بندی، یعنی مثل یه بدن ارگانیک در نظر گرفته که یه دال مرکزی داره، یه دالای پیرامونی و پراکنده داره و یه مفصل بندی صورت میگیره و در واقع یه منظومه گفتمانی شکل میگیره، منظومه گفتمانی شکل پیدا میکنه. مثلا نگاه منظومه‌ای همینه، مثلا ما نیومدیم بگیم مثلا اندیشه امام خمینی، گفتیم منظومه فکری امام خمینی، توجه دارید؟ چرا؟ چون گفتیم یه دال مرکزی داره به نام توحید، درست؟ بعد نزدیکتر به توحید مثلا ولایت و عناصر بعدیست، توجه دارید؟ منظومه یه سیستم دیگه، توجه دارید؟ که تا مثلا فرض کنید میرسید به مفاهیم مثل مردم سالاری دینی، مثل مدیریت جهادی، اما این مردم سالاری دینی و مدیریت جهادی مثلا از باب مثال اینا مترتبن بر عنصر ولایت، این اگر عنصر ولایت نبود نوبت مردم سالاری دینی و مدیریت جهادی نمیرسید.
اندیشه جو در قالب اون منظومه،
آره، در ناظر به اون مثل منظومه شمسی چطور محور اصلیش خورشیده، اینطوری است. اما مثلا تک تک این گزاره، مثلا مردم سالاری دینی خودش ممکنه مثلا 20 تا گزاره داشته باشه، مثلا تک تک این گزاره رو باید اثبات کنیم، یعنی با روش مثلا اجتهاد تک تک این گزاره باید ثابت بشه. توجه دارید؟ اما بعد به یه نظام برسه که این نظام مرتبط با مثلا نظام ولایت با محوریت توحید و کلش میشه منظومه فکری مثلا امام خمینی یا منظومه فکری مثلا اسلام ناب. توجه دارید آقای جناب لاکلا و موفه این زنبر اینا نیومدن بگن که از کنم حالا ما تک تک این از کنم دالهای پیرامونی رو اثبات کنیم، میگیم بچه کار ندارم توصیف دارم میکنم. دقت کنید اصلا خیلی از ببینید روش ها دو قسمن، بعضی روش ها به دنبال اثبات هم مثلا استقرا میکنیم تجربه میکنیم تا یک ادعای اثبات شود یا تایید شود یا هنوز ابطال نشده است، مثل روش های تبیینی. بعضی روش ها به دنبال فهمن نه اثبات، یعنی ما میخواییم این متن رو این پدیده رو بفهمیم. حالا چطور بفهمیم؟ روش فهم چیست؟ از این دفعه 600 تا جوان میاد تو دانشگاه شریف جمع میشن یا دانشگاه امیرکبیر، بعد یه هفته از شهادت سردار سلیمانی نگذشته میام مثلا عکسشون رو پاره میکنن، میگن میخوایم بفهمیم اینا، روش شناسی فهم چه قصدی دارن، چه نیتی دارن. یه وقت میگن چه عوامل بیرونی هست، اون میشه اون طبیعی. توجه دارید مثلا فرض کنید اینا میخواستن هفته پیش مثلا تجمعی تشکیل بدن، رئیس دانشگاه اجازه نداده، اینا الان بهانه گرفتن هواپیما شو و هواپیما رو ریختن دارن چاره ناانجام میدن، علت بیرونی شده. یه وقت نه، هرمنوتیست ها میگن ببینید چی تو ذهنشونه، چی قصدشون هست. در روش های طبیعی میگن ما با انگیزه ها کار نداریم، انگیخته فعل رو میخواییم ببینیم چیه، تفکیک انگیزه را از انگیخته. هرمنوتیستون از اون ما با انگیزه کار داریم، ما میخواییم ببینیم چه قصدشونه. مثلا شما در نظر بگیرید یه دفعه مثلا فردا بشنیم آیت الله عراقی یه حزب تشکیل داده، یعنی چی با چی حزب تشکیل داده، نیتش چیه، قصدش چیه. توجه داری؟ یعنی فعل رو تنها بررسی نمی کنی، فاعل رو هم بررسی می کنی، نیت رو هم بررسی می کنی، قصد رو هم بررسی می کنی. توجه داری؟ حالا البته هرمنوتیست های فلسفی اومدن به جای زنگ گفتن مؤلف مرده است، ما با مؤلف و قصد مؤلف کار نداریم، متن و مفسر با هم در واقع دور هرمنوتیکی برقرار میکنن تا متن رو بفهمن. ببین انگیزه در واقع چیز مهم نیست، قصد مؤلف چون مهم، ولی پیشورزای مفسر خیلی غلبه پیدا میکنه، یعنی خواننده اینجا جایگاه اصلی رو پیدا میکنه، ولی باز برای فهمه. حالا یا فهم نسبی میشه یا غیر نسبی میشه. انتقادی ها دنبال روش های نقدن. توجه دارید؟ البته طبیعتا هر نقدی مبتنی بر فهمه. توجه دارید؟ لذا هابرماس میگه فهم حوادث و پدیده ممکن است، نقدشون هم ممکن است. دنبال معیاری برای نقده، چون دنبال تغییرم. توجه دارید؟ پس ببینید گاهی خود بعضی دنبال اثباتن، تاییدن، بعضی روش ها، بعضی روش ها دنبال فهمن. درست؟ حالا ممکنه ما اون فهم رو قبولم نداشته باشیم، بفهمیم چیه. بعضی روش ها دنبال تغییرن و نقدن، مثل انتقادی ها که میخوان در واقع نقد کنن.
چی دقیقا رو میخوان؟
بله یه فهمی، اما اون چه کلیدیست فهم نیست، نقد کلیدیست، ولی متناسب با فهم نیست دیگه. رضا آبرماس میگه فهم ممکن است، نقد هم ممکن است. گفتمانی ها، دیسکورس، اینم دنبال فهمه. اینم میگه ما میخواییم پدیده رو بفهمیم. همینم بله. اینم دنبال فهم، اینم یه نوع کار هرمنوتیکیه، اینم دنبال فهمه. اما فهمه که منجر به نسبیگراییه، چون میگن ما دنبال اثبات تک‌تک اجزا نیستیم، ما میخواییم پدیده رو بفهمیم. چطور بفهمیم؟ میگه دال مرکزیش رو پیدا کن، دالای پیرامون رو پیدا کن، مفصل بندی کن تا بفهمی پدیده.
دال مرکزی نمیخواد اثبات کنه؟
نه، دال مرکزی رو از طریق حالا یک مثلا بررسی متنها و اینکه چقدر رو مثلا چرا ما میگیم امام دال مرکزیش توحیده، چون تو هر مقوله بحث نظامی رو به توحید وصل میکنه، سیاست به توحید وصل میکنه، همه چی رو به توحید وصل میکنه، نه نگاه عرفانی داشت. توجه دارید کاملا امام، کاملا امام در بحث مباحث فکری و معرفتی دقیقا با توحید کار داشت، یعنی هر چی رو به توحید وصل میکنه، اون دال مرکزی. مثلا شما میخواید اصولگراها رو بفهمید یا اصلاح طلبها رو، خب اینا یه دال مرکزی دارن. مثلا فرض کنید نه حالا ممکنه فرض کنید دقتی بشه، مثلا اصولگرا میگن ما دال مرکزیمون مثلا ارزش‌های دینی است، بقیه مثلا مردم دال پیرامونیه، اما اصلاح طلبا عرض کنم خدمتتون مثلا طبق ادعایی که میکنن مثلا دال مرکزیشون مردمه، مثلا اون مردمی که خودشون میخوان ارزش‌ها و تابع مردم باشن. البته واقع قصه مفخوری هر دوتاشونه، یعنی دال مرکزی هر دوتاشون فرصت طلبیه، دال مرکزی هر دوتاشون رسیدن به قدرته. توجه دارید؟ اینطور نیست که مثلا گمان کنید واقعا من شما نگاه کنید الان همین خیلی از این اصولگرا همین اصلا حاضرن که خود یکیشون به نفع دیگری بره کنار؟ حاضر نیستن. توجه دارید؟ آقا مگر نمیگید همه تو اصولگرایی؟ اگر راست میگید قدرت طلب نیستی، خود جمع بشید. میشه ببینید شیخ انصاری به اون عظمت وقتی گفتنش شاید جواهر بهش گفت، به مردم گفت علیکم به حاضر شیخ، علیکم به حاضر شیخ، شیخ التماس کرد به این عالم، به اون عالم نامه زد حضوری قیابی، آقا شما بهتره شما به مرجع بشید. با اکراه پذیرفت. توجه دارید؟ در حالی که اعلم زمانش هم بود. حالا زو فهمیدید همشون در واقع دال مرکزیشون قدرته. وقتی شما میبینید مثلا یک نماینده اصولگرایی متهم به فساد است، نمیگم اثبات شده، اما اصولگرای مجلس ازش حمایت میکنند و فشار میارند تا شورای نگهبان تاییدش کنه و شورای نگهبان نه نیازی نیست بررسی کنه، ما میشناسیم ایشون رو و تاییدش کنن. خب این کجا ارزش هاست؟ توجه دارید؟ اینکه من اصرار دارم ما امروزه نیاز داریم به یک جریان، ایجاد یک جریان انقلابی به معنی دقیقی کلمه. توجه دارید؟ الان هستن یه عده‌ای هم میگن آقا ما دنبال جریان انقلابی، باز دنبال قدرت هم. من نمیخوام بگم قدرت بده، من میگم قدرت باید دال مرکزی نباشه، قدرت باید دال پیرامونی باشه. توجه دارید؟ اینطور نشه که همه خودشون رو اصلح و اعلم در این امور بدن. خب بابا کمک کنید، یکی بره مجلس ده تا دیگه پشتیبانش باشن کمکش کنن. توجه دارید؟ مسببات مجلسی ما الان نیاز داریم که بیاد تصویب کنه بحثای مالیاتی رو، مالیات بگیره از حقوقدانان، از این نمیدونم وکلا، از پزشکان، از وارداتچیا، همین رو مسبب کنه و سلام. از یه دوره مگه همین رو تصویب کنه، هیچ کاری دیگه نکنه. توجه دارید؟ چه نمی کنن؟ سودشون کجاست؟ ازا میخوام بگم این که دو تا بحث هست. یه بحث این است که گفتار و نوشتارشون دال مرکزی رو چی میدانن؟ یه بحث دیگه این است که اینا خودش تکنیک هایی هم داره. یه بحث اینه که واقعا اینا دال مرکزی رو چیه؟ ما الان داریم چون روش رو توضیح میدیم، در کنار روش بحثی داریم تکنیک ها، که این تکنیک ها رو هم ما طلب ها بعضیش رو حداقل باید بدانیم، چون ما در نظام سازی حتما نیازمند به عرض کنم خدمتتون در واقع کشف بعضی از این دالای پیرامونی هستیم که چطور دال مرکز پیرامون مثلا بتونیم بشناسیم.
حالا در این مجموعه نگرها تحریک شما گفته ما
کلگرا
اینا چی رو میخوان
چیزی
اثبات
کنن؟ نه نه نه، میخوان
که امام مثلا
اینا میخوان بگن ما چی فهمیم. مثلا ببینید فوکو میاد با این روش انقلاب اسلامی رو تبیین میکنه، میگه داد مرکزی انقلاب اسلامی معنویته، یعنی مردم به خاطر معنویت و مهدویت قیام کردن نه به خاطر مشکلات اقتصادی. توجه برخلاف مثلا چیز خانم نیکی کدی میگفت چون شاه به شدت جامعه رو به سرعت مدرنیزاسیون میکرد، مردم سنتی بودن، مردم سنتی مدرنیزاسیون نمیپذیرفتن. توجه داری؟ چیز میگه که فوکو میگه نه تو نیش، شاهدش هم اینه که گرایش های مدرن یعنی رشد مدرن در ایران بعد از انقلاب سرعتش کمتر از قبل انقلاب نبوده. توجه دارید مدرن یعنی مثلا فرض کنید گازکشی شهری، توسعه شهری، اینا مدرن دیگه، اینا شاخص های مدرن هن. تحصیلات، توسعه دانشگاه ها، دانشگاه کم نشد. بگیم مثلا مردم به مردم بودن بید حوزه های علمی درس بکنید، نمیخواد دانشگاه برید. خب پزشکی خب بیشتر از گذشته توسعه پیدا کرده، علوم انسانی بیشتر توسعه پیدا کرده، علوم طبیعی بیشتر توسعه پیدا کرده، شاخص‌های مدرن توسعه پیدا کردن. این توسعه مدرن البته با شاخص‌های اسلامی در برنامه چندم اضافه می‌کردن. حالا بعضی دولت‌ها که این ارزش‌ها رو توجه نمی‌کردن یا کم می‌کردن یا توجه بیشتری داشتن. توجه دارید؟ پس بنابراین در گفتمان دنبال اینن که پدیده رو بفهمن و به این شکل در واقع
پیشنهاد نمی‌کنه با این روش تبیینی یا روش هرمنوتیک.
نه نه نه، چون ببین هرمنوتیک هم هر کدومش یه روش بود. توجه داری؟
فرقشون پس چی شد؟
ببینید هر اینا روش‌های مختلف فهمن، اما روشی که هرمنوتیسای روش شناختی داشت این بود که میتونید با این روش بگید این فهم غلطه یا این فهم درسته. اما هرمنوتیک فلسفی میگم نه، یه روشی نداریم که بگیم این درسته یا غلطه. گفتمانی هم همینه، گفتمانی هم نسبیگرا.
نسبیگرایشون چطور میشه به یه فهمی میرسن و ارائه میکنن این نسبیگرایش؟
بله
نسبیگرایش نمیشه.
ببین چون معیاری برای سنجش وجود نداره، یعنی مثلا فرض بکنید شما چه بسا مثلا چه بسا بیایید در حالا این لاکلاموفه رو داشته باشید، من از کنم خدمتتون به فوکو اشاره بکنم که فوکو رو دیرینه شناسی یا پسا ساختارگرایی مطرح میکنن. میاد میگه تمام این متنها که با گفتمان شناختید این پیوند با قدرت دارند. از اون معتقد به نسبت دانش و قدرت است. توجه دارید؟ یعنی شما اولا هر دانشی زایده قدرت. این که چرا مثلا فرض کنیم در یه زمانی دولت عباسی مثلا معتزله قدرت دارن، یه دفعه میگه اشاعره، یه دفعه میگه اهل حدیث، یه مدت اهل حدیث بود، یه مدت معتزله بود، یه مدت اشاعره بود، نظامی های بغداد مثلا دست اشعری ها بود. این دانش پیوند با خودت توصیف میکنم، میگه من نمیدونم، نمیگم غلطه یا درسته، من میگم اینه. توجه دارید؟ اصلا چیزی به نام غلط و درست بودن رو قبول ندارم. توجه داری؟ این درسته. نسبیگرای به این معنا. نسبیگرای یعنی کاری به درست و غلط بودن ندارن. میگه دانش با قدرت پیوند داره. هر گفتمانی هم با زایده در واقع قدرت هست. خب من حالا این تمام کنم اینا رو. ببینید ما در مباحث فقهی که انشاءالله خواهم گفت، چون دنبال فقه نظامی، اگه دنبال فقه نظام نباشیم، فقه خرد باشیم به تعبیر عراقی، فقه کلان نباشیم، خب هر گزاری فقهی رو جدا کنه باید بررسی کنیم با روش اجتهاد درست یا غلط. اما وقتی میخواییم غیر از این اجزا کل رو هم درست کنیم، دیگه این روش های اجتهادی متعارف جوابگو نیست. بعد به فکر روشی باشیم که بتونه کلی درست کنه که حجیت داشته باشه. چون ما بحث حجیت برای اون بحث کلیدی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.